درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده برنامه هستین. در خدمتتون هستم با یک اپوزیت دیگه، ولی یک اپوزیت متفاوت، یعنی یک مجموعه اپوزیت متفاوت خواهد بود. داستان از این قراره که پس از سالها بررسی اخبار گوناگون در جریان کارم متوجه شدم، یعنی برخی وقتا به اخباری برخوردم که درک اونها سخت بود برام. مثلا چرا ارتش آمریکا 80 میلیارد دلار سلاح در افغانستان جا میذاره، اونم برای یه گروه تروریستی به نام طالبان؟ سوء مدیریت چطور در قدرتمندترین و منظمترین ارتش دنیا سوء مدیریت رخ میده؟ یا مثلا چرا سرویس امنیتی آمریکا باید به 4 تا آخوند عقب افتاده کمک کنن تا در ایران قدرت رو به دست بگیرن و بعد به همون آخوندهای عقب افتاده اجازه بدن تا این منطقه بزرگ و مهم دنیا رو به آشوب بکشن؟ مگه دولت ایالات متحده دوست محمد رضا شاه نبود؟ چرا محمد رضا شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آنچه من از بررسی اخبار متوجه شدم این بود که هر رخداد خبرسازی امتداد رخدادهای گذشته است، درست مثل یک رشته. برای فهم بهتر اخبار باید به سر رشته سفر کرد. به قول پدر فردوسی، از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. رخدادهای سیاسی به طور مشخص ارتباط تنگ و تنگی با مناسبات اقتصادی دارند. این موضوع ریشه در ارتباط تاریخی بین قدرت و ثروت داره. هدف من از تهیه این مجموعه درک بهتر اتفاقات امروز جهانه. درک بهتر آنچه بر ما میگذره به ما قدرت میده. قدرت انتخابهای بهتر برای تعیین سرنوشتمون. من به تک تک شما ایمان دارم. ایمان دارم ما خودمون سرنوشتمون رو تعیین میکنیم. هرچه بهتر شرایط و حال روز امروزمون رو درک کنیم، آیندهی بهتری برای خود و فرزندانمون یا آیندگانمون رقم خواهیم زد. پس برای درک بهتر تحولات امروز جهان ناگزیریم امتداد هر خبری را در گذشته دنبال کنیم. تا کجا؟ تا ابتدای چرخه‌ای که امروز در آن قرار داریم. به باور من این چرخه از زمان شکل‌گیری مراکز ثروت جدیدی در دنیا آغاز شد. تا حدود 3 قرن پیش به طور سنتی حاکمان کشورها صاحبان بیشترین ثروت‌های دنیا بودند، تا زمانی که این سنت شکست و افراد بی‌نام و نشانی صاحب ثروت‌های عظیمی شدند، ثروت‌های عظیم‌تر از حاکمان بزرگ دنیا. ثروت به طور طبیعی و ذاتی قدرت به همراه میاره. هر چه ثروت بیشتر باشه، قدرت بیشتری تولید میکنه. وقتی ثروتی به اندازه ثروت یک حاکم جمع بشه، به همون میزان قدرت تولید میکنه. به اندازه قدرت یک حاکم. از حدود 3 قرن پیش ثروت صرافان و زرگران بزرگ دنیا که اکثرا اروپایی بودند، به پایه ثروت حاکمان کشورهای قدرتمند اروپایی رسید. یکی از مشهورترین این صرافان خانواده راشالد. من در این برنامه از مستند زیبا و آموزنده که آقای بیل استیل، یک خبرنگار تقریبا ناشناس آمریکایی، سالها پیش تهیه کرده. ناشناس منظورم چون ایشون تو شبکه‌های بزرگ و معروف نیست، اونقدر مردم آمریکا هم حتی ایشون رو نمی‌شناسن، ولی یک خبرنگار بسیار مهمی است به نظر من. نام مستند ایشون هست دمانی ماسترز. ترجمه کلمه به کلمه اش به فارسی میشه استادان پول. این بخشی از این مستند رو به کمک هوش مصنوعی ترجمه کردم و با صدای خودم صداگذاری کردم. حالا بریم ببینیم که خانواده راسچایلد از کجا به وجود اومد. 50 سال پس از افتتاح بانک انگلستان، زرگری به نام امشل موزس باور در سال 1743 یک مغازه سکه فروشی به نام خانه شمارش افتتاح کرد و بالای در تابلوی نصب کرد که تصویر یک عقاب رومی را روی یک سپر قرمز نشان می‌داد. این مغازه به نام شرکت سپر قرمز یا به زبان آلمانی روسشیلد شناخته شد. وقتی پسرش امشل مایر باور کسب کار را به ارث برد، تصمیم گرفت نام خود را به روسشیلد تغییر دهد. امشل خیلی زود فهمید که قرض دادن پول به دولت‌ها و پادشاهان سودآورتر از قرض دادن به افراد عادی است. نه تنها وام ها بزرگتر بودند، بلکه توسط مالیات های کشورها تضمین شده بودند. امشل باور راسچایلد 5 پسر داشت. او به همه آنها مهارت های خلق پول را آموزش داد. سپس آنها را به پایتخت های بزرگ اروپا فرستاد تا شعبات کسب و کار بانکی خانوادگی خود را افتتاح کنند. پسر اول او امشل باور در فرانکفورت ماند تا در بانک شهر خود کار کند. پسر دومش سلیمان به وین فرستاده شد، پسر سومش ناتان یا نیتان به انگلستان فرستاده شد. ناتان آشکارا باهوشترین بود. او در سن 21 سالگی در سال 1798، 100 سال پس از تأسیس بانک انگلستان، به لندن فرستاده شد. پسر چهارمش کارل به ناپل و پسر پنجمش جیکوب به پاریس رفتند. در سال 1785 امشلبایر پدر تمام خانوادهش را به این خانه بزرگتر نقل مکان کرد. یک خانه 5 طبقه که با خانواده شیف به اشتراک گذاشته بود. این خانه به سپر سبز یا گرین شیلد معروف بود. روسشیلد ها و شیف ها نقش محوری در تاریخ مالی اروپا و ایالات متحده ایفا کردند. روسشیلد ها در ویلیامز هال، کاخ ثروتمندترین مرد آلمان، در واقع ثروتمندترین پادشاه در تمام اروپا، شاهزاده ویلیام هسن کسل، وارد معامله شدند. در ابتدا روسشیلد ها فقط به ویلیام در سفته بازی روی سکه های گرانبها کمک می کردند. اما وقتی ناپلئون شاهزاده ویلیام را به تبعید فرستاد، او 550 هزار پوند برای نیتان یا ناتان روسشیلد در لندن فرستاد که در آن زمان مبلغ هنگفتی بود. البته با دستورالعمل هایی برای خرید کنسول یا اوراق قرضه دولتی بریتانیا که سهم دولتی نیز نامیده می شدند. اما روسشیلد از این پول برای اهداف شخصی خود استفاده کرد. با ول کردن ناپلئون یا انداختن ناپلئون به جان دولت‌های اروپایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری زمان جنگ در اروپا تقریبا نامحدود بود. ویلیام مدتی قبل از نبرد واترلو به اینجا بازگشت. در سال 1815 او روسشیلد را احضار کرد و خواستار پس گرفتن پولش شد. روسشیلد ها پول ویلیامز را به همراه بهره‌ای که کنسول‌های بریتانیا در صورت انجام سرمایه‌گذاری به او می‌پرداختند به او بازگرداندند. اما روسشیلد ها تمام سودهای گذشته ای را که با استفاده از پولهای ویلیام به دست آورده بودند را برای خود نگه داشتند. ناتان روسشیلد بعدها با افتخار گفت که در 17 سالی که در انگلستان بوده، سهم اولیه 20 هزار پوندی خود را که پدرش به او داده بود 2500 برابر کرده است. با همکاری در اون خانواده ای، روسشیلد ها خیلی زود به طرز باور نکردنی ثروتمند شدند. در اواسط سده 1800 آنها بر تمام بانکداران اروپایی تسلط داشتند و مطمئناً ثروتمندترین خانواده جهان بودند. آنها سیسیل رود را تأمین مالی کردند و به او امکان دادند تا انحصار معادن الماس و طلای آفریقای جنوبی را در دست بگیرد. در آمریکا نیز آنها هریمنها و وندربیلت‌ها را در راه آهن و مطبوعات و کارنگی را در صنعت فولاد و بسیار دیگر را تأمین مالی کردند. در واقع در طول جنگ جهانی اول، جی‌پی مورگن ثروتمندترین مرد آمریکا محسوب می‌شد. اما پس از مرگش مشخص شد که او در واقع تنها یک صدفان از خاندان روسشیلد بوده است. وقتی وصیت‌نامه مورگان منتشر شد، مشخص شد که او تنها مالک 19% از سهام شرکت‌های جی‌پی مورگن است. گفته می‌شد تا سال 1850 جیمز روسشیلد وارث شاخه فرانسوی این خانواده 600 میلیون فرانک فرانسه ثروت داشت که 150 میلیون فرانک بیشتر از مجموع دارایی‌های سایر بانکداران فرانسه بود. او این عمارت به نام فریر را در شرق پاریس ساخت. ویلهلم اول با دیدن آن فریاد زد: پادشاهان از عهده چنین چیزی بر نمی‌آیند. فقط می‌توانست متعلق به یک روسشیلد باشد. یکی دیگر از مفسران فرانسوی قرن 19 هم این موضوع را اینگونه بیان کرده است: در اروپا فقط یک قدرت وجود دارد و آن روسشیلد است. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد جایگاه غالب آنها در امور مالی اروپا یا جهان تغییر کرده است. پس در حقیقت همون روسشیلد هست، یا روسشیلد ها رو ما میگیم دیگه با هم، چون تی اش در زبان فارسی به ف خونده میشه دیگه، همون روسشیلد میگیم. و عرضم به خدمتتون که به هر حال خانواده روسشیلد هم اینجوری، این یکی از خانواده‌های ثروتمند بزرگ، یکی که در حقیقت بزرگترینشون هست. اما در مورد ناپلئون و چگونگی به قدرت رسیدنش هم داستان‌های زیادی وجود داره. انقلاب کبیر فرانسه که از 1799 تا 1789 تا 1799 طول کشید، ربط داره یه جورایی به اتفاقاتی که در آمریکا افتاد و حمایتی که شاه وقت فرانسه از استقلال آمریکا به اصطلاح کرد و کمک‌هایی که بهشون رسوند تا بر انگلیسی ها پیروز بشن و اینا، یه ربطی داره بعدا به اینکه چند سال بعد تو خود کشور خودش هم انقلاب میشه و مردمش مستقل میشن ازش. خلاصه اینا یه مقدار هم ربط داره، حالا این احتیاج به تحقیقات گسترده‌تری داره ولی به لحاظ زمانی میخوره به هم دیگه. من راستش تحقیق مشخصی از خودم انجام ندادم ولی فکر میکنم که اینجوری باشه، فکر میکنم که ربط داشته باشه. حالا لازمه داستان چگونگی شکل‌گیری نخستین بانک مرکزی جهان رو بدونیم تا با ایده و انگیزه به وجود آوردن چنین بانکی آشنا بشیم. بانک مرکزی انگلستان. انگلستان در وضعیت مالی بدی قرار داشت. 50 سال جنگ کم و بیش مداوم با فرانسه و هلند آن را خسته کرده بود. مقامات دولتی از کره در رفته با صرافان ملاقات کردند تا وام‌های لازم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود را ملتمسانه دریافت کنند. قیمتش بالا بود. به یک بانک خصوصی مورد تایید دولت نیاز بود. بانکی که بتونه پول خلق کنه. پولی که از هیچ خلق میشه. این بانک قرار بود اولین بانک مرکزی خصوصی دنیای مدرن بشه. بانک انگلستان. اگرچه به طرز فریبنده‌ای بانک انگلستان نامیده میشد تا عموم مردم فکر کنند که بخشی از دولت است، اما اینطور نبود. مانند هر شرکت خصوصی دیگری، بانک انگلستان برای شروع کار سهام فروخت. قرار بود سرمایه‌گذارانی که نامشان هرگز فاش نشد، سکه‌های طلا به ارزش 1.5 میلیون پوند را برای خرید سهام خود در بانک سرمایه‌گذاری کنند، اما تنها 750,000 پوند دریافت شد. با وجود این بانک در سال 1694 رسماً تأسیس شد و کار خود را با وام دادن چندین برابر پولی که ظاهراً در ذخایر خود داشت آغاز کرد. در عوض بانک جدید به سیاستمداران بریتانیایی هر چقدر که می‌خواستند از این ارز جدید وام می‌داد. البته تا زمانی که آنها بدهی خود را با مالیات مستقیم از مردم بریتانیا تضمین می‌کردند. بنابراین قانونی شدن بانک انگلستان چیزی کمتر از جعل قانونی پول ملی برای منافع شخصی نبود. متاسفانه تقریبا هر کشوری اکنون یک بانک مرکزی تحت کنترل خصوصی دارد که از بانک انگلستان به عنوان مدل پایه استفاده می‌کند. قدرت این بانک‌های مرکزی به حدی است که خیلی زود کنترل کامل اقتصاد یک کشور را به دست می‌گیرد. خیلی زود به چیزی به نام حکومت پلوتاکراسی یا حکومت ثروتمندان تبدیل می شود. مثل اینه که کنترل ارتش رو به دست مافیا بدیم. خطر استبداد بسیار بالاست. بله، ما به بانک مرکزی احتیاج داریم، اما نه در دست صاحبان خصوصی. کلاهبرداری بانک مرکزی در واقع یک مالیات پنهانه. کشور برای پرداخت هزینه‌هایی که معمولاً نمیتونه اون هزینه‌ها رو مستقیم با مالیات دهندگان مطرح کنه به بانک مرکزی اوراق قرضه میفروشه. اما این اوراق قرضه با پولی که بانک مرکزی از هیچ خلق میکنه خریداری میشه و به پای بدهی ملی نوشته میشه. به غیر از اینکه مردم بدون اینکه بفهمن بدهکار میشن، تولید بیشتر پول یعنی پول بیشتر در گردش و این ارزش پول شما رو کاهش میده. دولت به اندازه نیازش پول دریافت میکنه ولی مردم هزینه اون رو به صورت تورم پرداخت میکنن. زیبایی این طرح اینه که از هر 1000 نفر یک نفر هم نمیتونه اون رو بفهمه، چون معمولاً پشت یاوه‌گویی های اقتصادی پیچیده پنهان شده. لازم بدونید که 50 سال قبل از تأسیس بانک مرکزی لندن در انگلستان هم تقریبا یه نیمشه انقلابی شد و اون انقلاب شد، این نیمشه هم نبود، یه انقلاب شد. اونجا هم شاه انگلستان گرفتن، اعدام کردن و یک جمهوری سر کار اومد که بعداً دو مرتبه شاهزاده رو، اون فرزند شاه که فرار کرده بود و برگردوندن از هلند و دو مرتبه شاه شد به انگلستان. ولی بعد از اون من فکر میکنم که اینجا یک معامله انجام شد بین همین صرافان یا زرگران، بین یه سری ثروتمندان انگلستانی. حالا میگه ثروتشون از کجا اومده بود اون یه داستان دیگه یه به هر حال داشتن شنیدین دیگه. مستعمره بود، تمام کشورهای مختلف دنیا تحت استعمار انگلستان بودن ولی مردم انگلستان همه فقیر و بدبخت بیچاره بودن یه جورایی. ولی خب به هر حال یه سری آدم بودن که خیلی ثروت داشتن. من فکر میکنم که اینا یه جوری با خانواده سلطنتی وارد معامله شدن که ظاهرا شما در قدرت هستین ولی دیگه کاری به کارهای مالی نداشتین، شما هم سهمتون رو بگیرین. برای همینی که هیچ وقت نام سرمایه‌گذاران خصوصی این بانک مرکزی ها منتشر نمیشه. و حالا این نظریه منه، من فکر میکنم که تمام این خاندان‌های سلطنتی اروپایی یه جورای شریک همین بانک مرکزی ها هستن. تقریبا 80 سال پس از تأسیس بانک مرکزی انگلستان، اعلامیه استقلال در آمریکا و به دنبال آن جنگ‌های خونین استقلال آمریکا از دولت انگلستان آغاز شد. اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم، استقلال آمریکا در حقیقت استقلال از بانک مرکزی انگلستان یا رهایی از شر مالیات اضافی بود که توسط بانک مرکزی انگلستان از مردم آمریکا اخذ می‌شد. این استقلال به کمک دولت فرانسه که رقیب انگلستان بود رقم خورد. در ادامه در فرانسه انقلاب شد و پادشاهی فرانسه سرنگون شد و ناپلئون ظهور کرد و افتاد به جون تمام دولت‌های قدرتمند و ثروتمند اروپایی که هنوز بانک مرکزی نداشتند. یعنی افتاد به جون دولت‌هایی که هنوز بانک مرکزی نداشتند. آشوبی که ناپلئون در قرن 19 تو اروپا به راه انداخت از همون جنس آشوبی بود که هیتلر در قرن 20 در اروپا به راه انداخت و بعدم به همه دنیا کشیده شد و اسلام افراطی امروز در خاورمیانه به راه انداخته. نکته جالب اینه که در همه این آشوب‌ها ردپای بانک‌ها و صاحبان ثروت‌های بزرگ به چشم می‌خوره. برای آشنایی بهتر با مدل کار بانکداران در پشت صحنه به یک واقعه تاریخی سر می‌زنیم که تقریباً در همون سال‌ها اتفاق افتاد. این واقعه تاریخی نه افسانه است نه تئوری توته. جنگ واترلو. در سال 1815 ناپلئون از تبعید خود فرار کرد و به پاریس بازگشت. نیروهای فرانسوی برای دستگیری او اعزام شدند. اما کاریزمای او چنان بود که سربازان دور رهبر قدیمی خود جمع شدند و بار دیگر او را به عنوان امپراتور خود ستودند. در مارس 1815 ناپلئون ارتشی را تجهیز کرد که دوک ویلینگتون بریتانیا کمتر از 90 روز بعد در واترلو آن را شکست داد. برخی از نویسندگان ادعا می کنند که ناپلئون 5 میلیون پوند از بانک انگلستان برای مسلح کردن مجدد قرض گرفت. اما به نظر می رسد که این وجوه در واقع از بانک اوارد در پاریس آمده بود. با این وجود از حدود این نقطه به بعد برای بانک های مرکزی تحت کنترل خصوصی تأمین مالی هر طرف از جنگ غیر معمول نبود. چرا یک بانک مرکزی باید طرف های مخالف در جنگ را تأمین مالی کند؟ زیرا جنگ بزرگترین تولید کننده بدهی است. یک ملت برای پیروزی هر مبلغی را قرض می گیرد. به بازنده نهایی فقط به اندازه وام داده می شود که امید بیهوده پیروزی را حفظ کند و به برنده نهایی به اندازه وام داده می شود که برنده شود. علاوه بر این چنین وام هایی معمولاً مشروط هستند. تضمینی که فاتح بدهی های شکست خوردگان را پرداخت خواهد کرد. این میدان نبرد واترلوس، حدود 200 مایلی شمال شرقی پاریس، جایی که امروزه بلژیک نامیده می شود. در اینجا ناپلئون شکست نهایی خود را متحمل شد، اما نه قبل از اینکه هزاران فرانسوی و انگلیسی جان خود را از دست دهند. درست در همانجا در 18 ژوئن 1815 74 هزار سرباز فرانسوی با 67 هزار سرباز از بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی روبرو شدند. نتیجه قطعا در حالی از ابهام بود. در واقع اگر ناپلئون چند ساعت زودتر حمله می‌کرد احتمالاً در نبرد پیروز می‌شد، اما مهم نبود چه کسی پیروز شود یا شکست بخورد. ناتان روزشیلد در لندن قصد داشت از این فرصت برای تصرف بازار سهام و اوراق قرضه بریتانیا و احتمالاً حتی بانک انگلستان استفاده کند. روزشیلد یک نماینده مورد اعتماد، مردی به نام روزفورس را در ضلع شمالی میدان نبرد نزدیکتر به کانال مانش مستقر کرد. پس از قطعی شدن نتیجه نبرد، روزفورس به سمت کانال مانش حرکت کرد. او خبر را 24 ساعت کامل قبل از پیک ویلینگتون به ناتان روزشیلد رساند. روزشیلد با عجله به بازار سهام رفت و در جایگاه همیشگی خود در مقابل یک ستون باستانی قرار گرفت. همه نگاه ها به او بود. روزشیلد یک شبکه ارتباطی افسانه ای داشت. اگر ویلینگتون شکست می‌خورد و ناپلئون دوباره در قاره اروپا ول می‌شد، وضعیت مالی بریتانیا واقعاً وخیم می‌شد. روزشیلد غمگین به نظر می‌رسید. او بی حرکت آنجا ایستاده و چشمانش را پایین انداخته بود. سپس ناگهان شروع به فروش کرد. سایر سرمایه‌گذاران عصبی دیدند که روزشیلد در حال فروش است. این فقط می توانست یک معنی داشته باشد. ناپلئون حتما برنده شده بود. ویلینگتون حتما باخته بود. بازار سقوط کرد. خیلی زود همه کنسول‌های خود اوراق قرضه دولت بریتانیا را فروختند و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت. اما سپس روتشیلد مخفیانه شروع به خرید کنسول‌ها از طریق نمایندگان خود تنها با کسری از ارزش آنها کرد. 100 سال بعد نیویورک تایمز داستانی را منتشر کرد که نشان می‌داد نوه ناتان تلاش کرده بود تا حکم دادگاه برای توقیف کتابی که این داستان بازار سهام در آن آمده بود را دریافت کند. خانواده روتشیلد ادعا کردند که این داستان نادرست و افتراآمیز است، اما دادگاه درخواست روتشیلد را رد کرد و به خانواده دستور داد تا تمام هزینه‌های دادگاه را بپردازند. نکته جالبتر در مورد این داستان این است که برخی از نویسندگان ادعا می‌کنند که روز پس از نبرد واترلو در عرض چند ساعت ناتان روتشیلد نه تنها بر بازار اوراق قرضه بلکه بر بانک انگلستان نیز تسلط یافت. اینکه آیا خانواده روتشیلد کنترل بانک انگلستان، اولین بانک مرکزی خصوصی در یک کشور بزرگ اروپایی و ثروتمندترین آن را به دست گرفته بودند، یک چیز قطعی است. در اواسط سده 1800 روتشیلدها ثروتمندترین خانواده جهان بودند بدون استثنا. آنها بر بازارهای اوراق قرضه دولتی تسلط داشتند و به سایر بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی نیز نفوذ کردند. و بدین ترتیب یک خانواده کنترل بانک مرکزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آن زمان دنیا را به دست گرفت که میشه گفت ثروتمندترین کشور بود در اون زمان. حتما داستان‌های مستعمرات دولت انگلستان رو شنیدیم. ثروتی که از این مستعمرات روان انگلستان میشد به مردم یا حتی خزانه کشور نمی‌رفت، بلکه مستقیم یا غیر مستقیم سر از بانک مرکزی یا بازار اوراق قرضه در می‌آورد. در حقیقت کنترل ثروتمندترین بانک دنیا به دست یک خانواده افتاد بدون تاجگذاری انقلاب سیاسی. طبیعتاً این حجم ثروت به همان میزان قدرت تولید می‌کند، قدرتی پنهان پشت نام بانک. اما همچنان یکی دیگر منابع بزرگ ثروت دست این بانک در آمده بود. بعد از جنگ استقلال آمریکا ثروتی که از محل مالیات بر مردم آمریکا به بانک انگلستان می‌رسید قطع شد. این ثروت انقدر زیاد بود که غیر قابل چشم‌پوشی بود. گذشته از این، در صورت موفقیت دولت جوان آمریکا بدون بانک مرکزی یک مدل تازه کشورداری خلق می‌شد که موجودیت ایده بانک مرکزی رو شدیداً به خطر می‌انداخت. قبل از اینکه وارد داستان آمریکا بشیم، لازمه برگردیم به اروپا و یک مثال از رویارویی بانکداران با سیاستمداران که منافع بانکداران رو تهدید می‌کردن بشنویم. سال 1789 برای ادامه جنگ با روسیه شاه گوستاو سوم پارلمان سوئد را متقاعد کرد که پول بدون بدهی به نام ریکسکالد چاپ کند. این موضوع برای بانکداران بسیار گران تمام شد. سوئد راز چاپ پول خود بدون بدهی را آموخته بود. در سال 1792 تنها 3 سال پس از شروع این آزمایش شاه گوستاو توسط یک وام دهنده به نام یاکوب یوهان انگرستروم ترور شد. همانطور که اغلب در زمان جنگ اتفاق می افتد، تعداد زیادی از اسکناس های ریکسکالد چاپ شدند. مقدار آن از کنترل خارج شد. یک ملت در زمان جنگ همه چیز را برای بقا فدا می کند. بنابراین تورم نتیجه آزمایش پول بدون بدهی در سوئد را تا سال 1834 خراب کرد. همانطور که چند سال قبل از آن در طول انقلاب آمریکا این اتفاق افتاده بود. باز هم به این دلیل که مقدار چاپ پول کنترل نشد. داستانی که شنیدین بخشی از مستند جادوگران آز ساخته بیل استیل بود. این نخستین بار هست که وقتی منافع بانک‌ها به خطر می‌افته، خود بانکداران برای دور کردن خطر رأساً دست به کار شده و اقدام به حذف فیزیکی یا ترور می‌کنند. این الگو تا همین امروز با موفقیت دنبال شده. با این تفاوت که بعد از این حادثه بانکداران هرگز بی‌واسطه دست به چنین کاری نزدند و همیشه تروریستی رو به استخدام در آوردن. تقریبا تمام ترورهای سیاسی که در 2 قرن گذشته در نقاط مختلف دنیا انجام شده مستقیم یا غیر مستقیم به نفع یک منبع بزرگ مالی تمام شده. فقط کافیه رد پول دنبال کنیم تا به منبع مالی نفع برنده برسیم. استقلال ایالات متحده آمریکا بعد از 8 سال جنگ خونین به معنای از دست رفتن یکی از بزرگترین منابع مالی بانک مرکزی لندن به شمار می رفت. این بود که از همون سالهای نخست تلاش برای بازگردوندن مالیات از دست رفته به خزانه بانک مرکزی انگلستان شروع شد. در سال 1790 کمتر از 3 سال پس از امضای قانون اساسی صرافان دوباره حمله کردند. الکساندر همیلتون اولین وزیر خزانه داری که به تازگی منصوب شده بود، لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد داده بود که خواستار ایجاد یک بانک مرکزی خصوصی جدید بود. تصادفاً همان سالی بود که امشل روسشیلد از بانک اصلی خود در فرانکفورت اعلامیه خود را صادر کرد. بگذارید من پول یک ملت را صادر کنم و کنترل کنم. من اهمیتی نمیدم که چه کسی قوانین را می نویسد. الکساندر همیلتون ابزاری در دست بانکداران بین المللی بود و می خواست بانک ایالات متحده را ایجاد کند و این کار را هم کرد. جالبه که یکی از اولین مشاغل همیلتون پس از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق دستیاری رابرت موریس بود. رابرت موریس رئیس بانک آمریکای شمالی در سال 1782 بود. در واقع سال قبل همیلتون نامه‌ای به موریس نوشته بود که در آن گفته بود بدهی ملی اگر بیش از حد نباشد برای ما یک نعمت ملی خواهد بود. نعمت برای کی؟ پس از یک سال بحث و جدل شدید در سال 1791 سرانجام کنگره این لایحه را تصویب کرد و به آن مجوز 20 ساله داد. قرار بود بانک جدید اولین بانک ایالات متحده نامیده شود. اینجا جلوی اولین بانک ایالات متحده در فیلادلفیا هستیم. به این بانک انحصار چاپ پول آمریکا داده شد، هرچند 80% سهام آن در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی بود. 20% دیگر توسط دولت ایالات متحده خریداری می‌شد. اما دلیل این کار دادن سهمی به دولت نبود، بلکه قرار بود سرمایه 80% مالکان خصوصی تأمین شود. همانند بانک قدیمی آمریکای شمالی و بانک انگلستان قبل از آن، سهامداران هرگز مبلغ کامل سهام خود را پرداخت نکردند. دولت ایالات متحده 2 میلیون دلار اولیه خود را به صورت نقدی ارائه داد. سپس بانک از طریق جادوی قدیمی وامدهی ذخیره کسری به سرمایه‌گذاران اصلی خود وام داد تا آنها بتونند 8 میلیون دلار سرمایه باقی مانده و مورد نیاز برای این سرمایه‌گذاری را بدون ریسک تأمین کنند. مانند بانک انگلستان، انتخاب نام بانک ایالات متحده عمدن برای پنهان کردن خصوصی بودن آن بود و مانند بانک انگلستان، نام سرمایه‌گذاران این بانک هرگز فاش نشد. سالها بعد این گفته رایج شد که روسشیلدها قدرت پشت پرده بانک قدیمی ایالات متحده بودند. این بانک به عنوان راهی برای ایجاد ثبات در سیستم بانکی و از بین بردن تورم به کنگره فروخته شد. اما در 5 سال اول چه اتفاقی افتاد؟ دولت ایالات متحده 8.2 میلیون دلار از بانک ایالات متحده وام گرفت. در همان دوره 5 ساله قیمت ها 72% افزایش یافت. جفرسون به عنوان وزیر امور خارجه جدید با ناراحتی و ناامیدی نظارگر این وامگیری بود و نمی توانست جلوی آن را بگیرد. ای کاش می توانستیم یک متمم واحد به قانون اساسی خود اضافه کنیم و قدرت وامگیری را از دولت فدرال بگیریم. میلیون ها آمریکایی امروز همین احساس را دارند. آنها با ناامیدی و درماندگی نظاره می کنند که چگونه دولت فدرال اقتصاد آمریکا را به ورطه فراموشی می سپارد. نحوه کارکرد اولین بانک ایالات متحده از این قرار بود. دولت بیشتر پول نقد را برای راه اندازی یک بانک خصوصی تأمین کرد. سپس بانکداران همین پول را به یکدیگر قرض دادند تا سهام باقی مانده در بانک را خریداری کنند. خیلی ساده بگم، این یک کلاهبرداری بود و بانکداران نمیتونستن مدت زیادی اونو پنهان نگه دارن. در سال 1790 شاید ملت‌ها بتونن با از خودگذشتگی و سلاح گرم استقلال خودشون به دست بیارن، اما فقط قانونه که میتونه این استقلال رو حفظ کنه. همون متممی که توماس جفرسون آرزوی اضافه کردنش به قانون اساسی آمریکا رو داشت و نتونست این کار انجام بده، امروز کار دست ایالات متحده داده. شاید اگر این متمم به قانون اساسی آمریکا اضافه شده بود، امروز آمریکا گرفتار جنگ‌های بی‌پایان در نقاط مختلف دنیا نمی‌شد و ثروت‌های مردم آمریکا در عراق و افغانستان برباد داده نمی‌شد. اما ببینیم چه بر سر بانک اول ایالات متحده اومد و چه پیامدهایی برای آمریکا داشت. در سال 1811 لایحه‌ای برای تمدید اساسنامه بانک ایالات متحده به کنگره ارائه شد. بحث بسیار داغ شد و قانونگذاران پنسیلوانیا و ویرجینیا قطعنامه‌هایی را تصویب کردند که از کنگره می‌خواست بانک را از بین ببرد. مطبوعات آن زمان آشکارا به بانک حمله می‌کردند و آن را کلاهبرداری بزرگ، کرکس، افعی و مار کبرا می‌نامیدند. ای کاش دوباره در آمریکا مطبوعات مستقلی وجود داشت. یکی از نمایندگان کنگره به نام پی بی پورتر از صحن کنگره به بانک حمله کرد و گفت اگر اساسنامه بانک تمدید شود نقل قول. کنگره در سینه این قانون اساسی افعی کاشته است که روزی آزادی‌های این کشور را تا قلب نیش خواهد زد. چشم‌اندازها برای بانک چندان خوب به نظر نمی‌رسد. برخی از نویسندگان حتی ادعا کردند که ناتان روزشیلد هشدار داده بود که اگر اساسنامه بانک تمدید نشود، ایالات متحده خود را درگیر فاجعه بارترین جنگ خواهد یافت. اما این کافی نبود. وقتی دود و دم فروکش کرد، لایحه تمدید با یک رأی در مجلس نمایندگان شکست خورد و در سنا به بن‌بست رسید. در آن زمان جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید بود. مدیسون از مخالفان سرسخت بانک بود. معاون او جورج کلینتون در سنا تساوی آرا را شکست و بانک را به ورطه نابودی کشاند. ظرف 5 ماه انگلستان به ایالات متحده حمله کرد و جنگ 1812 آغاز شد. اما بریتانیایی‌ها هنوز مشغول جنگ با ناپلئون بودند و بنابراین جنگ 1812 در سال 1814 با تساوی به پایان رسید. اگرچه صرافان موقتاً ضعیف شده بودند، اما از شکست فاصله زیادی داشتند. تنها 2 سال دیگر طول کشید تا بانک خود را بزرگتر و قویتر از همیشه بازگردانند. لازم اینجا اشاره کنم که این جنگ 1812 که به خاطر تمدید نشدن بانک اول ایالات متحده توسط انگلستان به آمریکا تحمیل شد، 1814 جورایی چون دیدن از پس ارتش آمریکا بر نمیان دیگه عقب کشیدن و در ضمن میخواستن که برن سراغ ناپلئون و دقیقاً 1 سال بعدش ناپلئون 2 مرتبه یه دفعه از تبعید فرار کرد و اون داستان واترلو اتفاق افتاد. یعنی این اتفاقات همه به هم مربوط هست. حالا ببینیم که داستان بانک دوم چی شد، کی بانک دوم به وجود اومد و بعداً چه اتفاقی افتاد. در همین حال در واشنگتن در سال 1816 تنها 1 سال پس از واترلو و تصاحب ادعایی بانک انگلستان توسط روزشیلدها، کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن یک بانک مرکزی خصوصی دیگر مجاز شناخته می‌شد. این بانک دومین بانک ایالات متحده لقب گرفت. اساسنامه بانک جدید کپی بانک‌های قبلی بود. دولت آمریکا 20% از سهام بانک را در اختیار خواهد داشت. البته سهم فدرال توسط خزانه‌داری دولت پیشاپیش به صندوق بانک واریز می‌شد. سپس از طریق جادوی وامدهی با ذخیره کسری وام‌هایی به سرمایه‌گذاران خصوصی داده می‌شد تا 80% باقی مانده سهام را خریداری کنند. درست مانند قبل هویت سهامداران اصلی همچنان یک راز باقی می‌ماند. اما مشخص بود که بزرگترین بلوک سهام حدود 1/3 از کل به خارجی‌ها فروخته شده بود. همانطور که یکی از ناظران بیان کرد، مطمئناً اغراق نیست اگر بگوییم که دومین بانک ایالات متحده به همان اندازه که در آمریکا ریشه داشت، در بریتانیا نیز ریشه داشت. خب، بازم نام اون سرمایه‌گذاران خارجی پنهان شده و همچنان هم پنهان است. همچنان هم شما نمیدونید که صاحبان فدرال ریزرو واقعاً کیا هستن. صاحبان بانک لندن کیا، سهامداران اصلیش کیا هستن. این نام‌ها رو قایم می‌کنن. و این میخوام یک مدلیه و من فکر میکنم که خاندانهای سلطنتی اروپایی همشون سهامداران این بانک ها هستن. حالا امیدوارم در آینده مشخص بشه. به هر حال این موضوع مهمی بود. اما در مورد این داستان جادوی وامدهی با ذخیره کسری هم لازم بساتون توضیح بدم که قانونی بانک ها درست کردن، گفتن که به این ترتیب که ما میتونیم 80% یا 90% اون سپرده‌ای که در بانکمون هست رو وام بدیم. یعنی مثلا اگر شما 100 تومان توی بانک با پول می‌ذارید، 90 تومانش رو اونا میتونن ببرن وام بدن. ولی خب نشون دادن اینکه این 100 تومن توی بانک هست یا نیست زیاد کار آسونی نیست، و این هستش که این داستان یعنی این که در حقیقت خود اون پولی که تو بانک هست رو وام نمیدن، یک پول خیالی که دارن وام میدن. و به این ترتیب وقتی دولت آمریکا 20% اونجا سهام مثلا پول نقد ورده پرداخت کرده که سپرده گذاری بکنه، اونا بر اساس اون 20% 80% دیگه به خودشون وام دادن، دو مرتبه سرمایه گذاری کردن توی همین بانک. یعنی واقعا یه کلاهبرداری بوده، هنوزم هست، و اینا به این ترتیب خلاصه پول خلق میکنن. و برای همینه که ارزش پول بعد از این مدت کم میشه، برای اینکه اون پول واقعا وجود نداره و یه جور کلاهبرداری است. حالا ببینیم ادامه داستان که چطور این بانک دوم ایالات متحده چه اتفاقی براش میفته. خیلی داستان جالب و هیجان انگیزیه. برخی از نویسندگان ادعا میکنند که تا سال 1816 روسشیلدها کنترل بانک انگلستان را به دست گرفته و از یک بانک مرکزی خصوصی جدید در آمریکا حمایت کردند. 12 سال پس از دستکاری اقتصاد ایالات متحده از طرف بانک دوم ایالات متحده، مردم آمریکا از ادامه این روند به تنگ آمده بودند. یکی از مخالفان مهم بانک سناتور محترمی بود از تنسی، اندرو جکسون، قهرمان نبرد نیورلان. مخالفان بانک او را برای ریاست جمهوری نامزد کردند. اینجا خانه اوست. در ابتدا هیچ کس به جکسون فرصتی نداد. بانک مدت‌ها پیش آموخته بود که چگونه میتوان با پول روند سیاسی را کنترل کرد. در کمال تعجب و ناامیدی صرافان، جکسون در سال 1828 به قدرت رسید. جکسون مصمم بود در اولین فرصت بانک را از بین ببرد و برای این کار هیچ وقتی را تلف نکرد. اما امتیاز 20 ساله بانک تا سال 1836، آخرین سال دوره دوم ریاست جمهوری او، برای تمدید ارائه نمی‌شد. البته اگر او می‌توانست آن زمان در قدرت بماند. جکسون در طول دوره اول ریاست جمهوری خود به ریشه‌کن کردن نوکران فراوان بانک از حمایت دولتی بسنده کرد. او 2000 نفر از 11000 کارمند دولت فدرال را اخراج کرد. در سال 1832 با نزدیک شدن به انتخاب مجدد او، بانک‌ها ضربه اولیه‌ای را وارد کردند، به این امید که جکسون جنجال به پا نخواهد کرد. از کنگره خواستند که لایحه تمدید را 4 سال زودتر تصویب کند. طبیعتاً کنگره موافقت کرد. سپس آن را برای امضا نزد رئیس جمهور فرستادند. اما جکسون با هر دو پا وارد عمل شد. قهرمان پیر ترسو نبود و لایحه را وتو کرد. پیام وتوی او یکی از اسناد بزرگ و مهم آمریکایی است. این به وضوح مسئولیت دولت آمریکا را در قبال شهروندانش، چه ثروتمند و چه فقیر، بیان می‌کند. فقط شهروندان خودمان نیستند که از مواهب دولت ما بهره‌مند می‌شوند. بیش از 8 میلیون از سهام این بانک در اختیار خارجی هاست. آیا بانکی که ذاتاً ارتباط چندانی با کشور ما ندارد، خطری برای آزادی و استقلال ما ندارد؟ کنترل پول ما، دریافت پول عمومی ما و نگهداری هزاران نفر از شهروندان ما، این از قدرت نظامی دشمن سهمگین‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. بعداً در همان سال در ژوئیه 1832 کنگره نتوانست وتوی جکسون را لغو کند. حالا جکسون مجبور بود برای انتخاب مجدد کاندید شود. جکسون استدلال خود را مستقیماً به مردم ارائه داد. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، جکسون مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود را به صورت جاده‌ای انجام داد. پیش از آن نامزدهای ریاست جمهوری در خانه می‌ماندند و ظاهری رئیس جمهور گونه داشتند. شعار انتخاباتی او جکسون و بدون بانک بود. حزب جمهوری‌خواه سناتور هنری کلی را مقابل جکسون قرار داد. با وجود این واقعیت که بانکداران بیش از 3 میلیون دلار به کمپین کلی تزریق کردند، جکسون در نوامبر 1832 با اکثریت قاطع آرا دوباره انتخاب شد. جکسون با وجود پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می‌دانست که نبرد تازه آغاز شده است. رئیس جمهور تازه منتخب گفت غول فساد فقط مهار شده اما نمرده است. جکسون به وزیر خزانه‌داری جدید خود لوئیس مک‌کین دستور داد تا شروع به برداشت سپرده‌های دولت از بانک دوم و قرار دادن آنها در بانک‌های ایالتی کند. اما مک‌کین از انجام این کار خودداری کرد. جکسون او را اخراج کرد و ویلیام جی دوین را به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری منصوب کرد. دوین نیز از اجابت این درخواست رئیس جمهور خودداری کرد و بنابراین جکسون او را نیز اخراج کرد. سپس راجر بی تانی را به این سمت گمارد. تانی از اول اکتبر 1833 وجوه دولتی را از بانک برداشت کرد. جکسون بسیار خوشحال بود. اما بانک هنوز مبارزه را تمام نکرده بود. رئیس آن نیکولاس بیدل از نفوذ خود استفاده کرد تا سنای آمریکا را وادار به رد نامزدی تانی کند. سپس در نمایشی نادر از تکبر، بیدل تهدید کرد که اگر بانک دوباره تمدید نشود، رکود ایجاد خواهد کرد. این رئیس جمهور لایق فکر می‌کند چون پوست سر سرخپوستا را کنده و قضات را زندانی کرده، پس می‌تواند با بانک اینطور رفتار کند. او اشتباه می‌کند. سپس بیدل در کمال صداقتی باور نکردنی برای یک رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که بانک قصد دارد پولی فراهم آورد تا کنگره را مجبور به احیای بانک کند. هیچ چیز به اندازه رنج گسترده بر کنگره تأثیر نخواهد داشت. تنها راه نجات ما دنبال کردن یک روند ثابت و پایدار از محدودیت‌های سفت و سخت است و من شکی ندارم که چنین مسیری در نهایت به بازگرداندن پول رایج و تغییر اساسنامه بانک منجر خواهد شد. چه افشاگری خیره کننده ای؟ اینجا حقیقت محض با وضوحی تکان دهنده آشکار شد. بیدل قصد داشت از قدرت انقباض پولی بانک برای ایجاد رکودی عظیم استفاده کند تا آمریکا تسلیم شود. متاسفانه این اتفاق بارها در طول تاریخ ایالات متحده رخ داده است و همچنان در شرف وقوع است. نیکولاس بیدل به تهدیدش عمل کرد. این بانک با فراخواندن وام‌های قدیمی و امتناع از تمدید وام‌های جدید عرضه پول را به شدت کاهش داد. وحشت مالی به دنبال آن رخ داد و به دنبال آن رکود عمیقی به وجود آمد. طبیعتاً بیدل جکسون را مسئول این سقوط دانست و گفت که این سقوط ناشی از برداشت وجوه فدرال از بانک بوده است. متاسفانه نقشه او به خوبی پیش رفت. دستمزدها و قیمت‌ها کاهش یافت. بیکاری به همراه ورشکستگی مشاغل افزایش یافت. کشور به سرعت به آشوب و بلوا افتاد. سردبیران روزنامه‌ها در سرمقاله‌هایشان جکسون را به باد انتقاد گرفتند. بانک تهدید کرد که پرداخت‌هایی را که مستقیماً به سیاستمداران کلیدی برای حمایتشان پرداخت می‌شد را متوقف خواهد کرد. تنها ظرف چند ماه کنگره جلسه‌ای تشکیل داد که به جلسه وحشت معروف شد. 6 ماه پس از برداشت وجوه از بانک، جکسون رسماً با قطعنامه‌ای که با رأی 26-20 در سنا تصویب شد، مورد انتقاد قرار گرفت. این اولین باری بود که یک رئیس جمهور توسط کنگره مورد انتقاد قرار می‌گرفت. جکسون به شدت به بانک حمله کرد. تو لانه افعی هستی. من قصد دارم شما را ریشه‌کن کنم و به خدای ابدی سوگند شما را ریشه‌کن خواهم کرد. سرنوشت آمریکا بر لبه تیغ نوسان می‌کرد. اگر کنگره می‌توانست آرای کافی برای لغو وتوی جکسون را جمع کند، به این بانک یک انحصار 20 ساله یا بیشتر بر پول آمریکا اعطا می‌شد. این زمان برای تثبیت قدرت عظیم بانک کافی بود. سپس معجزه‌ای رخ داد. فرماندار پنسیلوانیا از رئیس جمهور جکسون حمایت کرد و به شدت از بانک انتقاد کرد. علاوه بر این بیدل در حال لاف زدن در مورد برنامه بانک برای فروپاشی اقتصاد در ملأ عام دستگیر شد. ناگهان جریان عوض شد. در اوایل سال 1834 مجلس نمایندگان با 134 رأی موافق در مقابل 82 رأی مخالف تمدید امتیاز بانک را رد کرد. پس از این رأی‌گیری حتی نامتعادل‌تری برای تشکیل کمیته ویژه جهت بررسی اینکه آیا بانک باعث رکود شده است یا خیر انجام شد. وقتی کمیته تحقیق با احضاریه‌ای برای بررسی دفاتر به درب بانک در فیلادلفیا رسید، بیدل از تحویل آنها خودداری کرد. او اجازه بازرسی مکاتبات با اعضای کنگره در رابطه با وام‌های شخصیشان را هم نداد. او همچنین از شهادت دادن در برابر کمیته تحقیق کنگره خودداری کرد. در 8 ژانویه 1835 جکسون آخرین قسط بدهی ملی را پرداخت کرد. او تنها رئیس جمهوری بود که بدهی آمریکا را پرداخت کرد. چند هفته بعد در 30 ژانویه 1835 یک آدمکش به نام ریچارد لارنس سعی کرد رئیس جمهور جکسون را با شلیک گلوله به قتل برساند. اما به لطف خدا هر دو تپانچه به خطا رفت. لارنس بعداً به دلیل جنون بیگناه شناخته شد. پس از آزادی او به دوستانش لاف زد که افراد ثروتمندی در اروپا او را محافظت می‌کنند و به او قول دادند که در صورت دستگیری از او محافظت کنند. سال بعد هنگامی که اعتبار امتیاز دومین بانک ایالات متحده به پایان رسید، این بانک به عنوان بانک مرکزی کشور فعالیت خود را متوقف کرد. بیدل بعداً دستگیر و به کلاهبرداری متهم شد. او محاکمه و تبرئه شد، اما اندکی پس از آن در حالی که هنوز در لباس عادی بود درگذشت. جکسون با عزم راسخش توانست بانک را نابود کند. در واقع او آنقدر این کار را خوب انجام داد که 77 سال برای بانکداران و صرافان طول کشید تا بتوانند این خسارت را جبران کنند. اینها برگ‌هایی از تاریخه. تاریخی که از لابلای اون میشه به الگوهایی پی برد که همچنان تا امروز دارن تکرار میشن. به همین جهت دانستن تاریخ اروپا و آمریکا به همه مردم دنیا مربوط میشه، به خصوص به ما مردم ایران که این همه کشورمون دستخوش اتفاقات داره میشه، برای اینکه بهتر بتونیم سر در بیاریم که سیاست‌های امروز دنیا از کجا سرچشمه گرفته. اندرو جکسون یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ ایالات متحده است و زندگیش پر از داستان‌های هیجان‌انگیز و مهم و تاریخیه. جالبه که هالیوود حتی یه دونه فیلم سینمایی از اون نساخته و کلن صنعت فیلم و سینمای آمریکا داستان‌های زندگی اندرو جکسون رو نادیده گرفته. پس از نابودی بانک مرکزی در آمریکا، صرافان یا پولبازها دست به کار شدن. یعنی ولکن نیستن، وقتی که اینا یه چیزی از دست میدن به همین راحتی چششون رو نمیبندن روش و برن. اینها بالاخره راهی پیدا میکنن. برای همین این تلاشا ادامه داشت تا اینکه رسیدیم به جنگ داخلی آمریکا. متاسفانه حتی جکسون هم نتوانست کل ماجرا و ریشه اصلی آن را درک کند. اگرچه جکسون موذیانه ترین سلاح صرافان یعنی بانک مرکزی را از بین برده بود، بانکداری ذخیره کسری همچنان توسط بانک‌های متعدد ایالتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این امر به بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های قبل از جنگ داخلی دامن زد. با این حال بانکداران مرکزی در خارج از کشور بودند و در نتیجه آمریکا با گسترش به سمت غرب رونق گرفت. در این مدت صرافان اصلی برای بازیابی قدرت متمرکز از دست رفته خود تلاش کردند، اما فایده ای نداشت. سپس در نهایت آنها به فرمول قدیمی بانکداران مرکزی بازگشتند، یعنی جنگ، تا بدهی و وابستگی ایجاد کنند. اگر آنها نمی توانستن بانک مرکزی خود را در آمریکا داشته باشند، می توانستن با غرق کردن آمریکا در یک جنگ داخلی آن را به زانو درآورند. درست همانطور که در سال 1812 پس از عدم تمدید اولین بانک ایالات متحده این کار را کردند. یک ماه پس از مراسم تحلیف آبراهام لینکلن، اولین گلوله های جنگ داخلی آمریکا در 12 آوریل سال 1861 اینجا در فورت سامتر کارولینای جنوبی شلیک شدند. مطمئناً بردهداری یکی از دلایل جنگ داخلی بود، اما علت اصلی آن نبود. لینکلن می‌دانست که اقتصاد جنوب به بردهداری وابسته است و بنابراین قبل از جنگ داخلی هیچ قصدی برای از بین بردن آن نداشت. لینکلن تنها یک ماه قبل در سخنرانی مراسم تحلیف خود این موضوع را اینگونه بیان کرده بود: من هیچ قصدی چه مستقیم و چه غیر مستقیم ندارم که در نهاد بردهداری ایالت‌هایی که بردهداری دارند دخالت کنم. من معتقدم که هیچ حق قانونی برای انجام این کار ندارم و هیچ تمایلی به انجام آن هم ندارم. حتی پس از شلیک اولین گلوله‌ها در اینجا در فورت سامتر، لینکلن همچنان اصرار داشت که جنگ داخلی به خاطر مسئله بردهداری نبود. هدف اصلی من نجات اتحادیه است و این نه نجات و نه نابودی بردهداری است. اگر می توانستم اتحادیه را بدون آزاد کردن هیچ برده ای نجات دهم، این کار را می کردم. پس جنگ داخلی برای چه بود؟ عوامل زیادی در این امر دخیل بودند. صنعتگران شمالی از تعرفه‌های حمایتی استفاده می کردند. این تعرفه‌ها برای جلوگیری از خرید کالاهای ارزان‌تر اروپایی توسط ایالت‌های جنوبی وضع شده بود. اروپا با توقف واردات پنبه از جنوب تلافی کرد. ایالت‌های جنوبی در تنگنای مالی مضاعفی قرار داشتند. آنها مجبور شدند برای مایحتاج زندگی خود هزینه بیشتری بپردازند، در حالی که درآمدشان از صادرات پنبه به شدت کاهش یافته بود. جنوب عصبانی بود، اما عوامل دیگری هم در کار بود. صرافان هنوز از خروج آمریکا از کنترلشان در 25 سال پیش رنج می‌بردند. از آن زمان اقتصاد سرکش آمریکا این کشور را ثروتمند کرده بود که الگوی بدی برای بقیه جهان بود. بانکداران مرکزی اکنون فرصتی را برای ایجاد تفرقه در ملت ثروتمند جدید پیدا کرده بودند. خب بیایید نگاهی بیاندازیم به آنچه یک ناظر آگاه در آن زمان گفت. شخصی به نام اوتو فون بیسمارک، صدر اعظم آلمان، مردی که ایالات آلمان را متحد کرد. تقسیم ایالات متحده به فدراسیون‌های با قدرت برابر مدت‌ها پیش از جنگ داخلی توسط قدرت‌های مالی بالای اروپا تصمیم گرفته شده بود. این بانکداران می‌ترسیدند که اگر ایالات متحده به عنوان یک بلوک و یک ملت باقی بماند، به استقلال اقتصادی و مالی دست یابد، سلطه بانکداران بر جهان را مختل خواهد کرد. و همچنان هم نذاشتن این اتفاق بیفته، یعنی همچنان دولت آمریکا بزرگترین دولت بدهکار دنیاست، یعنی بیشترین بدهی متعلق به دولت آمریکا است در بین دولت‌های دنیا و این بدهی باز مرتبه به کیه؟ به بانک مرکزی که اسمش فدرال ریزرو، دیگه نذاشتن فرست بانک آف دی یونایتد استیتس، اسمش گذاشتن فدرال ریزرو، ولی بازم صاحبان خصوصی داره که معلوم نیست کیان و دولت هم بهش بدهکاره و بعد روی این بدهی بهره پرداخت کنه و این بهره عجیبی کی در میاد؟ عجیب مردم آمریکا در میاد و این بدهی هم بیشتر شده. حالا ترامپ قول داده، این رئیس جمهور تازه ایالات متحده قولهایی داده که این بدهی رو قراره کم کنه. ببینیم حالا تا آخر 4 سالش کم میشه یا کم نمیشه، یا روندی شروع میشه که این رو به کم شدن بره یا نه. یه نکته که راجع به جنگ شمال جنوب هست این هستش که در تمام جنوب یه دونه کارخونه اسلحه سازی یا توپ سازی نبود و همه کارخونه در شمال بوده و اینکه کی جنوبیا رو تجهیز کرد به سلاح، اینم باز یه سوالی هست. حالا در برنامه بعدی ادامه این داستان جنگ شمال جنوب و اینکه لینکلن این پول جنگ رو از کجا تهیه کرد و چطور دو مرتبه زیر بار بدهی به بانک نرفت، اونم خیلی داستان جالبیه که تقریبا در این همه فیلمی که از داستان جنگ شمال جنوب یا داستانهایی که راجب لینکلن ساخته میشه هیچ کس اشاره به این موضوع به این مهمی نکرده که پول این جنگ چجوری فراهم شد. و این جنگ هم بین شمال و جنوب نبود، در حقیقت ایالت‌های جنوبی بر علیه آمریکا وارد جنگ شدن، به خاطر همون چیزی که گفت، به خاطر اینکه مثلا وضع مالیشون خراب شده بود و برده‌داری یکی از دلایلش بود. حالا به محض اینکه این موضوع مطرح میشه میگن شما نژاد پرستین و موافق برده‌داری هستین. نه، هیچ کس موافق برده‌داری نیست، ولی باید دلیلش رو واقعا بدونیم که چی بوده. منطقی نیستش که به خاطر فقط برده‌داری اینا یه همچین جنگ خونینی که این همه آدم هم توش کشته شد انجام شده باشه. بعد دلیل مهمتری باشه، این دلیلی که الان بیل استیل گفت راجع به اینکه تعرفه‌هایی گذاشته بودن برای اینکه صنعت شمال بهتر بچرخه و بتونن مثلا کالاهاشون رو با رقابت بدون رقابت، یعنی فارغ از رقابت اروپایی‌ها بتونن به جنوب بفروشن. این کارو دولت آمریکا کرده بود، دولت‌های اروپایی هم اومدن تلافی کردن و پنبه واردات پنبه رو از آمریکا ممنوع کردن. این شد که اقتصاد جنوب با چالش مواجه شد و این یکی از دلایل خیلی مهم این جنگ بود. و بعد خلاصه حالا این مجموعه برنامه رو حالا اسمش من گذاشتم اپوزیت، ولی پسوند بانک داره. من می‌خوام این داستان ادامه بدم تا ماجرای به وجود اومدن فدرال رزرو و بعد اینکه چطور جنگ جهانی اول نقش آمریکا درش چی بود، بعد جنگ جهانی دوم و بعد هم میرسیم به اتفاقات امروز و به خود ایران. راجب خود ایران که اصلا این انقلاب ایران واقعا از کی شروع شد؟ از سال 57 یه دفعه مردم رفتن تو خیابون انقلاب کردن یا از قبل چجوری زمین چینی شد؟ چجوری در سیستم قدرت توی حکومت گذشته در زمان محمد رضا شاه چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی در چه جایگاه‌هایی قرار گرفتن، چه تصمیماتی گرفتن که در نهایت منجر شد به اون فاجعه 57 و این بلایی که سر مردم ما اومد و میتونم بگم یکی از بدترین‌ها در دنیا بود. اتفاقی که سر بلایی که سر مردم ایران اومد همون سال‌ها، در همون سال 1979 مثلا از یکی دو سال قبلش تا یکی دو سال بعدش شما یه نگاه بکنید می‌بینید در بسیار از کشورهای جهان سومی همینجوری انقلاب میشه، انقلاب هایی میشه و حاکمان عوض میشن و باز هم بعد رد پول دنبال کنیم تا برسیم به اینکه کی از این درسته در ایران سه روز بعد از پیروزی یا این فاجعه 57 شروع کردن به اعدام ها و یک عالم آدم بی خانمان شدن، هزاران نفر، صدها هزار نفر آدم آواره شدن، صدها هزار نفر آدم کشته شدن، چه در زندان چه در به دست جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم، و میلیون ها ایرانی در به دست جمهوری اسلامی تا امروز جونشون از دست دادن، تو خود جنگ از بین رفتن، ولی یه کمپانیایی، یه بانکایی پولهای کلان بردن، خیلی سودهای بزرگی بردن، خیلی بیشتر از اون مقداری که مثلا میگن روسیه برده یا فلان کشور برده. یا یادتون باشه که کشورها نمیبرن، یه سری خانواده هستن که دارن میبرن. یعنی همونجور که راجب خود انگلستان بهترین مثاله، این همه مستعمره داشت ولی مردمش در فقر بودن در همون سده قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم. حتی تا الان هم خیلی مردم متمولی نیستن نسبت به این همه درآمدی که این دولت قاعدتا باید میداشته یا داشته. به هر حال این پولایی که سرازیر شده از همه جای دنیا به انگلستان، ولی خب چرا وضع مردم انگلستان اینجوری بوده؟ پس یعنی نشون میده که این پول برای مردم اون کشور نیست. پس وقتی میگیم انگلستان فلان کاری کرد، نه انگلستان نکرد، یه سری خانواده هستن که به کمک یه سری سیاستمدار فاسد دارن این کارا رو میکنن و به نام انگلستان هم تموم میشه. این همه طلا و الماس از آفریقا بار زدن بردن ولی مردم آفریقا هم گرسنه کردن، مردم خودشون هم دائما مشکل اقتصادی دارن و دائما میریزن تو خیابون، اعتراضات اقتصادی دارن بیشتر. چرا؟ چرا اینجوریه؟ به پاسخ این سوال ها میخوایم برسیم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا برنامه بعد، بدرود.